دور و هفتم است و من فرهاد میلاد از استودیو شهر دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت اینجا 9 شام است.
سلام شنونده ارجمند، من خیرمون بقزاده از استودیو آزادی در شهر پراگ، ساعت به وقت محلی 6 شام و نشی 3 و نهایی مجله شامگاهی را با تازه ترین خبرهای ساعت در تقدیم همکارم اسکندری خواجه میرزاده شروع میکنیم.
وزیر کارهای خارجی عراق هوشیار زیبری میگوید بغداد در رفع به اصطلاح تهدید آشوبگران جدایی‌خواه کردی مستقر در شمال عراق به ترکیه کمک میرساند. امروز در بغداد بعد ملاقات با وزیر کارهای خارجی ترکیه علی باباجان زیبری گفت ما به یگان حزب یا گروه و از جمله حزب کارگر کردستان اجازت نمیدهیم که روابطمون با همسایه ها را زهرآلود کند. من به وزیر کارهای خارجی ترکیه اطمینان دادم که حکومت عراق در رفع این تهدید به ترکیه یاری میرساند. در همین حال روز سه‌شنبه در شهر لندن بعد ملاقات با سروزیر بریتانیا گوردون براون، سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان هشدار داد که کشورش نمیتواند تا ابد منتظر باشد که یک روز حکومت عراق بر ضد جنگجویان کرد قیام میکند. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا سعی دارند ترکیه را به خودداری از حمله بالای پایگاه‌های جدایی‌خواهان کرد واقع در مناطق شمالی عراق وادار نمایند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش میگوید بنیاد سپر ضد موشکی در اروپای مرکزی برای امنیت ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای پیمان ناتو لازم است. به گفته پرزیدنت ایالات متحده آمریکا ایران میتواند تا سال 2015 به تولید موشک‌های بین قاره‌ای موفق شود. جورج بوش افزود که سپر ضد موشکی روسیه را با تهدید مواجه نمی‌کند. در همین حال وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس میگوید واشنگتن حاضر است برای از بین بردن نگرانی های روسیه ناظران این کشور را به پایگاه های مدافع ضد موشکی در جمهوری چک و پولشه یا خود لهستان راه دهد. اما اثنای نشست مطبوعاتی با سروزیر چک میرک تاپولانک گیتس افزود که حضور روسیه فقط بعد اجازت حکومت چک به عمل خواهد آمد.
من همچنین صبح امروز در صحبت واضح کردم که اگر ما با روسیه این گونه چاره های شفاف به مثل حضور روسیه در پایگاه های چخیه و پولشه را قبول نماییم، ما ابتدا پیشنهادمان را به حکومت چخ مطرح میکنیم و بدون اجازت آنها چیزی به وقوع نمیپیوندد.
سروزیر جمهوری چخ میرک تاپولانک از تشریح این پیشنهاد گیتس خودداری کرد. به عقیده گیتس، ایالات متحده آمریکا می تواند این پایگاه ها را بنیاد نماید، ولی تا مدتی ثابت شدن تهدیدی واضح از طرف کشورهای سرکش به مانند ایران بدون فعالیت نگه دارد. امروز در ریم رئیس هیئت مذاکره کننده ایران سید جلیلی با طرح‌ریز سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سولانا ملاقات می کند. جلیلی که از متفقان نزدیک پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد به شمار می رود روز شنبه به جای علی لاریجانی رئیس هیئت مذاکره کننده تعیین شده است. در ملاقات امروزه هم جلیلی و هم لاریجانی حضور خواهند داشت. شارحان تخمین می کنند که تعیین جلیلی اشاره به شدت گرفتن موقع ایران در بحث برنامه هسته‌ای تهران می باشد. حکومت افغانستان یک کارمند سفارت این کشور در برلین را با جرم دعوت دیپلمات اسرائیلی به جشنواره از وظیفه سبکدوش نمود. وزارت کارهای خارجی افغانستان اظهار نمود که دعوت خطای تکنیکی یک خادم سیاسی سفارت بوده است. ماه آگوست این خادم به سفارت اسرائیل در آلمان دعوتنامه برای شرکت در تجلیل روز استقلال افغانستان را ارسال نموده است. وزارت کارهای خارجی افغانستان افزوده است که سفیر افغان از ارسال این دعوتنامه خبر نداشت. افغانستان و مثل اکثر ممالک اسلامی رسما موجودیت دولت یهودی را اعتراف نمی کند. در جنوب ایالات متحده آمریکا باد شدید سوختار جنگل ها را تقویت بخشیده نزدیک به 2.5 میلیون اهالی ایالت کالیفرنیا را به ترک خانه هایشان مجبور کرد. گروه های مبارزه با سوختار کوشش دارند از توسعه آتش در این منطقه بی آب جلوگیری کنند. گفته می شود که سوختار مساحت 800 کیلومتر مربع را فرا گرفته است. ولی کالیفرنیا آرنولد شوارتزنگر در 7 شهرستان وضع فوق‌العاده اعلان کرد.
و این اسکندری خواجه میرزاده بود همکارم که با آخرین تحولات این ساعت جهان و تاجیکستان وارد استودیو شد. اسکندر باز چی خبرهای دیگر دارد تا این ساعت؟
خبری دیگر که تا این لحظه به دست ما رسیده است و یک جمله اون رو من گفته بودم
در نشر پیشتره این است که خدمات کشف ایالات متحده آمریکا میگوید نوار صدای رهبر شبکه تروریستی القاعده اسامه بن لادن که اخیراً پخش شده بود واقعی است. سخنگوی قصر سفید خانم دانا پرینو اظهار نمود از نوار احساس می شود که القاعده سعی دارد زمینه از دست رفته را احیا نماید. نوار صدا 22 اکتبر پخش شد. در آن بن لادن آشوبگران عراقی را به وحدت با القاعده دعوت کرده است.
شبه بن لادن باز هم در فضا پیدا شد. خب تشکر اسکندر. اسکندری خواجه میرزاده بود شنونده عزیز که آخرین خبرهای ساعت رو به ما معرفی کرد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
سروزیر ترکیه گفت انکاره پس از وعده ای مقامات بغداد در سرکوبی جدایی خواهان حزب کارگری کردستان در شمال عراق وضعیت را مورد آموزش قرار داده است.
سید جلیلی رئیس نو هیئت مذاکرات ایران در مسائل هسته‌ای با رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا هاویر سالانا ملاقات میکند.
دادستانی ولایت سوخت میگوید از آغاز سال تا امروز علیه حدوداً 50 نفر با اتهام همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان پرونده جنایی باز کرده است.
در ادامه برنامه شما را با مطالب دیگر مجله شامگاهی شناس خواهیم کرد.
سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان گفت انکاره پس از وعده مقامات بغداد در سرکوبی جدایی خواهان حزب کارگری کردستان در شمال عراق در حال آموزشی وضعیت است. ولی و افزود ترکیه اجرای این وعده را دور و دراز انتظار نخواهد شد و از گزینه حربی خود استفاده خواهد کرد. اردوغان این موضوع را پس از گفتگو شنید با سروزیر بریتانیا گوردن براون در لندن مطرح کرد. همزمان وزیر کارهای خارجی عراق هوشیار زیبری در دیدار با همتای ترک خود در بغداد گفت مقامات عراقی در به هم زدن این تهدید با ترکیه همکاری فعال خواهد داشت. آیا این نرمش های دیپلماتی تا کجا پیش راهی حمله ترکیه به شمال عراق را خواهد گرفت؟ این را از همکارم سلیمی ایوب زاد میشنویم.
وزیر کارهای خارجه ترکیه علی باباجان گفت کشورش در مبارزه با تروریسم از چند ابزار اقتصادی، فرهنگی، دیپلماتی و نظامی استفاده خواهد کرد. ولی گزینه حربی را تنها در حال پیش خواهد گرفت که تلاش‌های دیپلماتی نتیجه ندهند و افسود این تلاش‌ها تا حال در واقع نتیجه نداده اند.
البته تا امروز ما با مکالمه و دیپلماتیا برتری دادیم و در ادامه کار نیز با آنها برتری خواهیم داد. اما دیپلماتیا، مکالمه و شیوه های سیاسی تنها ابزار مبارزه با تروریسم نیستند. عملیات حربی نیز یک شیوه است و طبعا ما آن را نیز با کار خواهیم بست.
لحن صلح‌آمیز وزیر ترکیه، هرچند وزیر امور خارجه یعنی دیپلمات، با وضع واقعی و فضای اضطراب‌آلود مرز ترکیه و عراق یک تضاد قطعی را به میان آورده‌اند. ترکیه نزدیک به 100 هزار سرباز و ده‌ها هزار ماشین و زره‌پوش جنگی خود را در این موضع جمع آورده، در دهات مرزی وضع حربی اعلان کرده است و به خبرنگاران امکان ورود به این منطقه را نمی‌دهد. انکاره می‌گوید در شمال عراق نزدیک به 3000 شورشگر حزب کارگری کردستان پناه یافته‌اند. شبیخون فرامرزی آنها در آخر هفته گذشته با هلاکت 12 سرباز ترک انجامید و طلب‌های حمله به شمال عراق را در میان مردم ترکیه به اوج رساند. نزاع ترکیه با حزب کارگری کردستان که می‌خواهد یک قلمرو مستقل کردها را در جنوب و شرق ترکیه و شمال عراق بنیاد کند، 10 سال هاست ادامه دارد. در اولین ماه‌های سرنگونی حکومت صدام حسین در عراق از طرف ائتلاف تحت سربری آمریکا نیز انکاره از تقویت یافتن کردها در عراق اظهار نگرانی کرده بود. سفر وزیر کارهای خارجه ترکیه علی باباجان به بغداد در حال جریان می‌گیرد که پرزیدنت عراق جلال طالبانی، وزیر امور خارجه این کشور هوشیار زیبری و رهبر کردستان عراق مسعود برزنی که همگی کردند، از رضایت پارلمان ترکیه به مداخله حربی انکاره در شمال عراق اظهار تشویش کرده‌اند. آنها امیدوار شدند که هنوز میتوان از حمله ترکیه به شمال عراق جلوگیری کرد. بعد از ملاقات با باباجان، زیبری به خبرنگاران چنین گفت:
We will not allow any party or any group, including the PKK, to poison.
ما به یگان حزب یا گروه از جمله حزب کارگری کردستان
اجازت نخواهیم داد که مناسبت های دو جانبه ما را زهرالود کند. من به همتای ترکی خود اطمینان دادم که حکومت عراق به ترکیه در برطرف کردن تهدید همه جانبه کمک خواهد کرد.
هرچند گفته می شود ترکیه و عراق در این مسئله زبان مشترک یافتند، معلوم نیست این وعده همدستی و همکاری تا کجا از حمله ترک ها به شمال عراق جلوگیری خواهد کرد. سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان در نشست خبری با همتای بریتانیایی خود گاردون براون در لندن گفت انکارا در حال انتظاری است، ولی بغداد باید بداند که ترکیه مندت حمله را هر لحظه می تواند به کار برد.
آخرین تحولات در اطراف برنامه های ترکیه برای مقابله با شورشیان کرد در شمال عراق.
و امروز خبر راجع به ناپدیدشوی یک خبرنگاری رادیوی آزادی در عراق به دست ما رسید. خبرنگاری زنی عراقی که با سبب های اخلاقی اسمش برده نمی شود، صبح امروز برای انجام یک مصاحبه بیرون رفت و دیگر بر نگشت. پلیس جسد راننده او را با نشانه های تیری توفنگ در خیابان پیدا کرد. پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی جف گیدمن، تسلیت عمیق خود را از شنیدن چنین خبر بیان کرد و گفت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی تمام تلاشش را برای مشخص کردن سبب های روی دادن این حادثه روانه کرده است. ما در تماس نزدیک با مقامات بغداد هستیم و در ارتباط با اهل خانواده و فرزندان او کار میکنیم. امیدوار هستیم که بزودی او را صحت و سلامت خواهیم دید. گفته میشود در اظهارات جف گیدمن. سال جاری دو خبرنگار رادیوی آزادی در عراق هدف تیر تروریستان قرار گرفتند. ما شنونده بخش رادیوی آزادی هستید. امروز قرار است سعید جلیلی رئیس نوی هیئت مذاکراتی ایران در مسائل هسته‌ای در پایتخت ایتالیا روم با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سولانا ملاقات کند. جلیلی در این مقام جای علی لاریجانی را تبدیل کرد که روز شنبه اعلان کرد با خواست خود از این مقام استعفا می‌دهد. بعضی تحلیلگران میگویند که چنین تغییرات باعث بسام شدیدتر شدن وضع ایران در مذاکرات هسته‌ای با جامعه بین‌المللی خواهد شد. این در حالی است که از آقای لاریجانی هم با سختی چون یک رهبر معتدل یاد می‌شد که از سیاست‌های متعصبانه دولت تش نمایندگی میکرد. و حالا سوالی که مطرح است این است که جلیلی چی شخصیتی است و با نظرداشت کارنامه های او در گذشته کدام شیوه مذاکرات را از وی باید انتظار شد؟ به این سوال همکارم سید قاسم قیامپور در یک گزارش پاسخ خواهد داد.
183 عضو مجلس ایران اخیراً در یک بیانیه از فعالیت علی لاریجانی در سمت رئیس هیئت کشور در مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران ستایش کردند. این بیانیه بعد از آن انشا گردید که علی لاریجانی از مسند دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس هیئت مذاکره ایران کنار رفت و در این سمت سید جلیلی معاون وزیر امور خارجه و یکی از همپیمانهای نزدیک رئیس جمهور محمود احمدی نژاد تعیین شد. و اما این استعفا در محافل سیاسی ایران سر و صدای زیاده برانگیخت و ایده رئیس جمهور را در تلاش برکنار کردن سیاستمدار نرمش‌پذیر و معتدل از روند مذاکرات عیب‌دار کردند. علی اکبر ولایتی، سابق وزیر امور خارجه ایران و عین حال مشاور ارشد سیاست بیرونی رهبری روحانی ایران علی خامنه ای اظهار کرد در این وضع بسا حساس که موضوع برنامه هسته ای ایران از مشکل داغ باقی میماند، بهتر می بود اگر این استعفا صورت نمی گرفت. در همین حال برخی از کارشناسان منطقه مطمئنند که استعفای لاریجانی نمایشگر اختلاف در دالانهای حکومت ایران است. آنها از دو دیدگاه گوناگون در حکومت با برنامه هسته‌ای یادآور می شوند. برخی از منصبداران والا مقام جانبدار ادامه مذاکرات با جامعه جهانی و به اصطلاح راه جاپانی اند، یعنی دستیابی به نیروی هسته‌ای از راه آسایشته. و اما گروهی دیگر از موقع محمود احمدی نژاد پشتیبانی میکنند که هدفش نه فقط دستیابی به نیروی هسته‌ای بلکه نمایش قدرت به غرب نیز هست. جمشید برزگر، کارشناس منطقه‌ای و کارمندی رادیویی فردا میگوید ایران در اطلاع رسانی در این موضوع چندان شفاف نیست و مقامات از آشکار علت اصلی استعفا و اختلاف مربوط به آن خودداری میکنند.
سخنگوی دولت گفت که مسائل شخصی علتش بوده، اما یکی از نزدیکان آقای لاریجانی نایب رئیس مجلس آقای باهنر گفت که لاریجانی و احمدی نژاد در همکاری با یکدیگر به بنبست رسیده بودند. از سوی دیگه گفته میشه که رهبری مذاکرات به طور مستقیم در دستان رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای است. اگر این حرف صحت داشته باشد، به معنای آن است که دیگر اهمیتی ندارد که چه کسی مسئولیت مذاکرات را بر عهده داشته باشد، آقای لاریجانی یا آقای جلیلی، به دلیل اینکه رهبر جمهوری اسلامی تصمیم نهایی را اتخاذ می کند. بنابراین در این صورت تفاوت چندانی نخواهد کرد و بیشتر علت این استعفا و حوادث اخیر اختلافاتی خواهد بود که بین دو رقیب انتخاباتی، یعنی آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد، وجود داشته. این دو در جریان نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رقیب یکدیگر بودند.
انتظار می رود که امروز در روم مذاکرات خاویر سالانا، سرپرست سیاست خارجه اتحادیه اروپا و سید جلیلی، رئیس جدید هیئت ایران، در مذاکرات برنامه هسته‌ای کشور دایر شود. با اطلاع خبرگزاری ها، در این مذاکرات علی لاریجانی نیز شرکت خواهد داشت و اما به حیث فرستاده ویژه آیت الله علی خامنه‌ای. از نگاه کارشناسان، مذاکرات روم تغییر خوردن و یا چون پیشتره باقی ماندن موقع ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای کشور را روشن خواهد کرد. تهران میگوید که برنامه هسته‌ایش اهداف آسایشته دارد و دستیابی به انرژی هسته‌ای حق مردم کشور است. و اما کشورهای غرب ایران را در تلاش ساختن سلاح هسته‌ای عیبدار میکنند و طلب دارند که کشور غنی‌سازی اورانیوم را قطع کند. کارشناسان میگویند نشست روم همچنین آشکار خواهد کرد که سید جلیلی خود را در مذاکرات چگونه معرفی میکند. جمشید برزگر، خبرنگاری رادیوی فردا.
برخی دیپلمات‌ها که با آقای جلیلی در ارتباط بودند، ایشون چون قبلا در وزارت امور خارجه معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران بودند، دیپلمات‌هایی که با ایشون در تماس بودند گفتند که پیشبرد مذاکرات با آقای جلیلی کار دشواری است، یعنی در مقایسه با آقای لاریجانی. در داخل ایران هم واکنش‌ها بیشتر به این شکل بوده که گفته شده که آقای جلیلی فردی تندروتر از آقای لاریجانی است.
ضمناً ایده‌ای از دیپلمات‌های ایرانی در صحبت با خبرگزاری‌ها اشاره به آن کردند که سید جلیلی حرف زدن را بیشتر خوش دارد تا اینکه شنیدن موقع جانب مخالف را. و از این رو آنها در مورد نتایج مثبت گفت‌وشنیدی ایران و اتحادیه اروپا در روم خوشبین نیستند.
نگاه به شخصیت سید جلیلی، رئیس نوی هیئت مذاکرات ایران در شرایط شروع دوره نوی مذاکرات تهران با اتحادیه اروپا.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. مقامات دادستانی ولایت سغد تا یک نشست مطبوعاتی به هنگام حسابات از فعالیت خود اطلاع دادند که تا 9 ماه سال روان به دادگاه این ولایت پرونده 48 نفر را با اتهام عضویت و یا همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان که گاه ها ترکستان زیاد می شود ارسال نمودند. سالهای اخیر بازداشت نمایندگان و یا به قول مقامات همکاران این حرکت از سوی ایالات متحده آمریکا تروریستی اعلام شده در ولایت سغد زیاد به چشم می‌خورد. چند قبل دادگاه این ولایت پرونده 14 نفری آنها را تحقیق نموده بود. حالا تفصیلات این موضوع را از ولایت سغد از همکارم معصومی محمد رجب بشنویم.
دادستانی سغد میگوید در طی 9 ماه اول سال روان 4 پرونده جنایی نسبت یک گروه عبارت از 48 نفر را با اتهام منسوبیت به حرکت اسلامی ازبکستان و یا ترکستان انجام داده است. از این 3 پرونده در دادگاه سغد بازبینی شده 23 نفر از جمله 3 شهروند ازبکستان با حکم دادگاه با همین جرم به مهلت‌های از 5 تا 29 سال به زندان فرستاده شده‌اند. خیرالله سعیدوف دادستان سغد در صبح روز سه‌شنبه 23 اکتبر گفت که اخیراً در دادگاه سغد بازبینی پرونده یک گروه 14 نفری منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان پایان یافته است.
و همه اون 14 نفر در اساس حکم سود محکوم گردیدند. امروز در استحصالات مقامات ما همچه پرونده جنایی نیست.
ولی دوتیتونی در مورد پرونده دیگر 25 تنی گمانبر و فعالیت در حرکت اسلامی ازبکستان معلوماتی عمیق پیشنهاد نکرد. اما به گفته منابع از این مقامات اینها نفرانی می باشند که نسبت آنها با اتهام مذکور دوتیتونی پرونده باز کرده و جستاری جنایی اعلان کرده است. 14 نفری اخیراً از جانب دادگاه سغد محکوم شده، همه ساکنی ناحیه اسفره 130 کیلومتری خوجند بوده، بازداشت آنها در تیرماه سال گذشته 2006 ضمن تحقیق سوی قصد بی‌برار مسلحانه از سوی گروه نامعلوم با یک صاحبکار معروف این منطقه نظام خان جورایف صاحب کارخانه های کیمیا و سپیرت اسفره صورت گرفته بود. دادستانی و دادگاه سوخت میگویند که این نفران در تهیه و راه اندازی حمله مسلحانه و بازداشتگاه موقت قیرقوم و قرارگاه مرزبانان تاجیک در اسفره در سال گذشته 2006 دست داشتند. هرچند به طور مستقیم در آن حمله اشتراک نکردند، ولی یک نفر از این گروه یوسف رحمتوف گروه مسلح حملور را تا نزدیک قرارگاه مرزبانان انتقال داده از سوی دادگاه به 29 سال حبس محکوم گشت. اما محکوم شدگان و نزدیکان آنها حکم دادگاه را غیر عادلانه خواندند. پیوندان خدایار سعید مرادزاده یک نفری محکوم شده به 19 سال زندان با مصادره اموال در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفتند:
گناهی های هم اثبات نکرده چه بسون میکنن؟ بچه های زدن کتن که مای زدن عذاب دادن چه بس لید و اطلاع با کلا نگیری؟
شان دادن که من مثال ما درونکی لط خوردگی
لید ماندگی.
در اواخر ماه می سال روان دادگاه سوخت یک ساکنی ناحیه مسچاه سفر سفروف را با جرم همدستی با حرکت اسلامی ازبکستان به 16.5 سال زندان محکوم کرد. اما خودی محکوم شده و همدهگانش این را تن نگرفته می گفتند که وی با حرکت اسلامی ازبکستان هیچ گونه ارتباطی ندارد. اما مقامات دادستانی و انتظامی و امنیتی سوغد میگویند که حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه سوغد به خصوص در اسفره یک گروه گسترده اعضای خود را دارد و در پی راه اندازی عملیات تندگرایانه به خاطر ناآرام ساختن افضای جامعه فعالیت میبرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افزایش تعداد پرونده های اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت سوغد تاجیکستان.
و یک گزارش دیگر هم که به این موضوع ربط می گیرد، مقامات انتظامی تاجیکستان از افزایش فعالیت های اعضای گروه های مذهبی تندرو اظهار نگرانی کردند. وزارت امور داخلی این کشور می گوید اعضای این گروه ها به فعالیت تبلیغاتی خود ادامه می دهند، اما وزیر امور داخلی به خبرنگاران امروز گفت که نهادش وضع را تحت نظارت دارد و افراد مربوط به این سازمان و حرکت ها را بازداشت میکند. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان ذکر میکنند که اعضای حرکت اسلامی ازبکستان عمدتاً در شمال این کشور فعالیت داشتند، زیرا اکثراً محض در این ولایت بازداشت میشوند. ادامه موضوع را در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت میشنویم.
مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان از گسترش فعالیت اعضای حرکت های تندرو و مذهبی نظیر حرکت اسلامی ازبکستان اظهار نگرانی میکنند. وزیر امور داخلی تاجیکستان امروز گفت با وجود آنکه سازمان های ممنوع و تندرو مذهبی نظیر حرکت اسلامی ازبکستان در قلمرو تاجیکستان تشکیلات های واحد ندارند، اما اعضای این حرکت ها همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند. محمد نظر صالحوف در این زمینه گفت:
члены этой организации временно пребывают но проводят определённую пропагандистскую работу.
او میگوید اعضای فعال این حرکت ها سری هرگاه وارد تاجیکستان میشوند و ادبیات وارد میکنند و تبلیغات پیش میبرند، ولی اوضاع تحت نظارت نیروهای امور داخله قرار دارد و در موردهای خاص ما اعضای این گروه ها را که مرتکب جنایت شدند بازداشت کردیم.
они устанавливаются подвергаются ответственности.
اما از حکمت الله سیف الله زاده، کارشناس مرکز تحلیلی دیالوگ میپرسم انگیزه نگرانی مقامات از گسترش فعالیت این حرکت ها چیست و آیا این حرکت ها در واقع قادرند برنامه های امنیت و ثبات را به چالش بکشند؟
گمان نمی رود که این گونه فعالیت ها، این گونه گروه ها کدام تحولات های جدی در سیاست یا برای دورنما در ثبات و آرامی تاجیکستان با وجود بیارن، ولی البته با آن مشکلات هایی که از نظر اجتماعی و اقتصادی جامعه تاجیکستان مواجه هست، آنها می توانند که یک گونه نگرانی ها را با وجود بیارن. و همین است که گمان میکنم در صحبت های اخیر داد تیتان کول با این گونه کارها اشاره کرد و وزیر کشورم اگر در صحبت خیش به این گونه فعالیت ها اشاره میکند، نگرانی برای دایره های حکومت البته وجود دارد.
مقامات میگویند اعضای حرکت اسلامی ازبکستان عمدتاً در شمال تاجیکستان فعال هستند و 5 نفر از بازداشت شدگان به اتهام عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان نیز ساکنان ناحیه اسفره در شمال تاجیکستان میباشند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش فعالیت اعضای گروه های مذهبی تندرو در تاجیکستان.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی، برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زائل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیاک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
ادامه برنامه خبری. مقامات تاجیکستان اعلام داشتند که در حال دیگر بار از ثبت نام نگذشتن فعالیت حدود 2000 سازمان غیر دولتی کشور را متوقف خواهند ساخت. مقامات میگویند تا به حال 78 سازمان غیر دولتی دیگر بار خود را ثبت نام کردند و اما کارشناسان از آن مشکل حرف میزنند که طی 2 ماه دیگر مقامات از لحاظ فنی امکان دیگر بار ثبت نام کردن 2000 سازمان را نخواهند داشت، زیرا شروع از این معرکه طی ماهی گذشته فقط 78 سازمان گذشته است و نه به آسانی، بلکه مشکلی هایی که در روند ثبت نام وجود دارند. همکارم کیومرث عطا موضوع را ادامه می دهد.
وزارت عدلیه تاجیکستان به بیش از 3000 سازمان غیر دولتی این کشور هشدار داد که تا سال 2008 در صورت پیشنهاد نکردنی اسنادشان بسته خواهند شد. دولت سلیمانوف رئیس بخش تنظیم فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی به این ترتیب از جریان کندی ثبت نام مجدد سازمان های غیر دولتی اظهار نگرانی کرد و گفت تا به حال از 3400 سازمان غیر دولتی در تاجیکستان فقط 59 سازمان غیر دولتی جمهوریوی و 78 سازمان غیر دولتی محلی و 9 سازمان بین المللی مجددن در وزارت عدلیه به قید گرفته شدند. دولت سلیمانوف تأکید کرد فعالیت سازمان های غیر دولتی که تا انجام سال جاری دوباره ثبت نام نمی شوند متوقف خواهند شد.
تا 1 ژانویه 2008 باید که تمام اتحادیه جمعیتی عمل کننده حجت های تأسیس و آیین‌نامه‌شان را به همین قانون مطابق گردانند. اساسا برای از نو به قید گیری اتحادیه جمعیتی بین خلقی که نمایندگی فیلیال آنها در جمهوری تاجیکستان عمل کردهاند، آنها بسیارتر مراجعه کردهاند نسبت به اتحادیه جمعیتی جمهوری و محلی. و اگر که این اقدام تا 1 ژانویه بجو آورده نشود، همون اتحادیه جمعیتی که از قید نمیگذرند با فرمان وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان شهادتنامه به قیدگیری و آیین‌نامه آنها بیکار کرده میشود.
در همین حال رئیس اتحادیه جمعیتی مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان خورشید عطاولو میگوید هنوز برای ثبت نام دوباره دولتی مدارک سازمان خود را پیشنهاد نکرده است، زیرا به گفته آقای عطاولو حالا در راه ثبت نام دوباره سازمان های غیر دولتی اشکال های فرعی موجود بودند. وی به عنوان مثال گفت:
برای آنکه در موردی در کجا بودنی سازمان حجت پیشنهاد کنی، تو باید نه تنها با همون کسی اجاره ده مثلا پیش شرطنامه داشته باشی، بیشتر با این قناعت میکردند، بلکه باید از حکومت همون ناحیه حجت گیری. تا جای من معلومات دارم، گرفتن این حجت از حکومت ناحیه ها خیلی به دشواری دست میدید، زیرا در اونجا باز خیلی حجت های زیاد میپرسند.
روند ثبت نام دیگر باره سازمان های غیر دولتی طبق قانون نو در باره اتحادیه های جمعیتی در تاجیکستان صورت می گیرد که در ماه می سال جاری تصویب شد و برخی از مدافعان حقوق بشر از آن انتقاد کرده بودند. کیوم مرسیتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
هشدار وزارت عدلی تاجیکستان در مورد متوقف ساختن حدود 2000 سازمان غیر دولتی.
و حالا فرصتی آن رسید که یک آهنگ را به شنونده عزیز تقدیم کنیم، اما قبل از آن شما را شنونده عزیز با اون مطالب اصلی نیمه دویم این ساعت شناس میکنیم. ولادیمیر پوتین با تصویب دومه دولتی دو سازشنامه میان روسیه و تاجیکستان اوید استفاده مشترک نیروهای نظامی دو کشور و تربیه کادرهای نظامی را پیشنهاد کرد.
روبرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت علی‌رغم تنش افزاینده در روابط روسیه و آمریکا، واشنگتن مسکو را چون یک شریک استراتژی خود ارزیابی می‌کند.
در پایتخت جمهوری چک در چهارچوب یک جشنواره بین‌المللی سینما فیلمی از ویژگی‌های آهنگ‌های مردمی بدخشان نمایش داده شد.
ادامه برنامه. ادامه برنامه خبری. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با تصویب دومه دولتی دو سازشنامه میان روسیه و جمهوری و تاجیکستان را اوید استفاده مشترک نیروهای نظامی دو کشور به خاطر تامین امنیت این دولت‌ها و تربیه کادرهای نظامی پیشنهاد کرد. سازشنامه مربوط به استفاده مشترک نیروها ماه نوامبر سال 2006 در شهر بریست به امضا رسیده است و همکنون برای موافقت پارلمان پیشنهاد گردیده است. همکارم محمد رحیم سایدر از مسکو با تفصیلات این خبر گزارش می‌دهد.
دستگاه ریاست جمهوری روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین سازشنامه استفاده مشترک نیروهای مسلح فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان را برای تصویب به دوم دولتی ارسال کرد. منابع کرملی همچنین خبر داد ولادیمیر پوتین رئیس ستاد نیروهای مسلح و معاون اولی وزیر دفاع یوری بالویوسکی و معاون رئیس اداره مرکزی عملیاتی ستاد کل میخائیل ساوتین را نماینده ویژه خود به هنگام رسیدگی به سازشنامه در پلاته های مجلس فدرالی تعیین کرد. در خبر کرمل تاکید شده است سازشنامه استفاده مشترک نیروهای نظامی بین روسیه و تاجیکستان ماه نویبر سال 2006 در شهر برست بلاروس به امضا رسیده است. ضرورت امضای چنین سازشنامه نظامی بین روسیه و تاجیکستان را الکساندر پیکایف عضو شورای علمی مرکز کارنگی شرح داد. به اعتقاد کارشناس نظامی حضور ارتش روسیه در تاجیکستان ضرور است، زیرا تاجیکستان در منطقه بی‌ثبات جایگیر است و هم روسیه در آنجا منافع زیاد نظامی و اقتصادی دارد. در همسایگی تاجیکستان افغانستان واقع است که نیروهای غربی امکان آرام کردن آن را ندارند. گذشته از این تاجیکستان کوچک و ضعیف در کنار چندین ابرقدرت واقع است و به پشتیبانی قوی نیاز دارد. الکساندر پیکایف با اشاره به جنگ شهروندی سالهای 90 تاجیکستان تاکید کرد در تاجیکستان هنوز هم نیروهای مرکزگریز موجود هستند و در حال تشنج اوضاع به گمان است که ارتش تاجیکستان از عهده خونسا کردن آنها بیرون آید.
Полностью исключать того, что армия Таджикистана может быть использована для восстановления порядка в случае необходимости, такой возможность я дал.
به گفته کارشناس نظامی در اساس این سازشنامه نیروهای مسلح تاجیکستان در چهارچوب پیمان امنیت مشترک در خاک روسیه در عملیات‌های نظامی می توانند شرکت نمایند. ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه همچنین سازشنامه آموزش و پرورش نظامیان کشورهای عضو پیمان امنیت مشترک در روسیه را به دوم دولتی برای تصویب ارسال کرد. نکته های کلیدی سازشنامه را عضو کمیته امنیت دوم دولتی روسیه ولادیمیر گودکوف توضیح کرد و گفت پیمان امنیت مشترک ساختاری فعال است و به پرورش مشترک نظامیان نیاز دارد. اگر سخن درباره تاجیکستان رود در آنجا حال و هم مشکلات زیاد مرزی و کادری حل نشده باقی مانده است. عضو کمیته امنیت پارلمان روسیه همچنین تاکید کرد سازشنامه های پیشنهاد شده در خورد وضع هستند و از سوی همه فرقه های دوم دولتی پذیرفته خواهند شد. در سازشنامه همچنین مقرر شده است که تربیه نظامیان کشورهای عضو پیمان امنیت مشترک در روسیه در اساس قرارداد پرداخت هزینه های تحصیل و یا با صلاحدید جانب روسیه با سهمیه های با امتیاز و یا رایگان انجام می شوند. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
با تصویب پارلمان روسیه پیشنهاد شدن سازشنامه میان فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان آید استفاده مشترک نیروهای نظامی دو کشور.
رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش امروز در واشنگتن با اصرار گفت که علی‌رغم مخالفت‌های روسیه، سپری ضد موشکی در اروپا برای امنیت ایالات متحده آمریکا و شریکان آن از پیمان نظامی ناتو ضرور می‌باشد. او گفت ضرورت برای استقرار سپری ضد موشکی در اروپا یک واقعیت است و به اعتماد من حیاتاً ضرور است. در همین حال در شهر پراگا پایتخت جمهوری چخ روبرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده با تکرار موقع کشورش گفت که علی‌رغم تنش افزاینده در روابط روسیه و آمریکا واشنگتن مسکو را چون یک شریک استراتژیک خود ارزیابی میکند. امروز روبرت گیتس در این باره در یک مصاحبه اختصاصی خود با رادیوی آزادی اطلاع داد. همکارا سلیم ایوبزاد با مهمترین خلاصه های صحبت های روبرت گیتس چنین گزارش میدهد.
وزیر دفاع ایالات متحده روبرت گیتس که روز سه‌شنبه در پراگ با مقامات جمهوری چک از جمله سروزیر این کشور میرک توپولانک ملاقات داشت و نتیجه های این گفت‌وشنید را مثبت نامید، بعد از آنها فرصت پیدا کرد تا به پرسش های خبرنگاران رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی پاسخ دهد. و از جمله درباره گفت‌وشنید با مقامات جمهوری چک که در آنها مسئله بنیاد سپر ضد موشکی آمریکا در اروپا بررسی شده است چنین اطلاع داد.
The Czech leadership
was intrigued as was the Russian government.
رهبریت چخ شبه به روسیه با پیشنهاد نو که یگان دو هفته پیش همراه با وزیر امور خارجه رئیس در مسکو روی میز گذاشتیم رغبت نشان داد. مقصد شفافیت بیشتر است که اعتماد روسیه را به میان آورد. در پیشبرد توافق‌ها ما با روسیه کاملا روشن پیام دادیم که ما با وجود همه چیز گفت‌وشنید را با لهستان و جمهوری چخ ادامه خواهیم داد و اگر این گفت‌وشنیدها موفقیت داشتند روند مستقر ساختن یا بنیاد کردن رادار و موشک‌های پیشوازگیرنده را ادامه خواهیم داد. ولیکن ما همچنین گفتیم اگر مسئله تهدید در میان است ما آماده ایم با روس‌ها سری گفتگو بنشینیم و به قرار آییم که تا زمانی مشخصا ظاهر نشدن تهدید سیستم را فعال نگردانیم. مثلا تا زمانی که ایرانیان و یا کسانی دیگر در خاورمیانه موشک‌ها را آزمایش نمی‌دهند که طول پروازشان تا اروپا می‌رسیده باشد و با فکرم حکومت‌ها در اینجا و در مسکو پذیرفتند و حتی پرزیدنت پوتین پیشنهاد را سازنده و مثبت نامید.
رابرت گیس وزیر دفاع ایالات متحده این چنین گفت به خاطر رفع شبهه و گمان روسیه کشورش میتواند حضور نمایندگان مسکو را در مرکزهای ضد موشکی لهستان و جمهوری چخ پذیرایی کند. با وجود این وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف گفت کشورش از بنیاد شدن دو سپر ضد موشکی آمریکا یکی در اروپا و دیگری در آسیا همانا نگران است. این سخنان لاوروف در دیدار او با همتای ژاپنیش مساهیکو کامورا روز سه‌شنبه در توکیو صدا دادند. ژاپن گفته است از طرح بنیاد سپر ضد موشکی در قلمرو خود دست نخواهد کشید. در ادامه مصاحبه اختصاصی خبرنگاران رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی برایان ویتمور و اولریخ شپک و از آنجا که وزیر دفاع ایالات متحده رابرت گیس اکنون به نیدرلند سفر میکند تا در نشست وزیران دفاع ناتو شرکت کند، با نظرداشت دعوت‌های اخیر او از کشورهای عضو درباره گسترش فعالیت در افغانستان از او سوال شد که آیا این بار پیامش به کشورهای ناتو چی خواهد بود؟
The message that I'm going to have in the Netherlands at the NATO defense ministers meeting is a very simple.
پیامی که من می‌خواهم در نیدرلند به وزیران دفاع ناتو برسانم خیلی ساده است و این است که دولت‌های عضو باید وعده رهبرانشان را که در ریگا صدا داده بود اجرا کنند در مسئله پشتیبانی آنها در افغانستان. یعنی پیام نه درباره ماست بلکه درباره وعده‌هایی است که از طرف سران ناتو در ریگا شده بود و من تنها می‌خواهم اطمینان یابم که همه می‌فهمند آن وعده‌ها از چی عبارت بودند. این است پیامی بنیادی.
و در همین مصاحبه وزیر دفاع ایالات متحده گفته است با وجود اختلاف نظرها روسیه همانا یک شریک استراتژی ایالات متحده باقی میماند.
صحبت های رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در رابطه با برنامه های استقراری سپری ضد موشکی در اروپا. گزارشی سلیم حبیب‌زاده.
قیمت های هنگفت منزل در شهرها و روستاهای تاجیکستان.
ارزش یک فوتک زمین در مرکز نزدیکتر شدیم تو 18000 یک فوتک می رسد.
ما امکانات داریم که زمین های لرمی چیم. تعلیم دختورا یخیل نمیشه.
علت چنین جست و خیز نرخ ها در بازار منزل کشور چیست؟
شهر کرونتی، شهر کلو. حلکه همین یکان افکای زمینه که سال یکان کسطی هموندگیش نیست.
چند سال بود درجه ساختمان بینوهای استقامتی ایدومن ندارد.
جور مردم دیهات این روز که میدیم از شهر خونه میخرم.
لیکن نخی خونه ها پس نفرومدن.
به فکرم یک ده سال بود ده سال دیگر کار کنم هم خونه سختی خرده نمیتونم.
پس چی باید کرد؟
چی مقدار ساختمان رو زیاد کنیم این پرابلم ها متصل از بین میرن.
در همین 6 ساته بناهایی کمش دو سی آشانه. این هم بسیار هم خوب میشود، نرخش هم سبب میشود البته.
بحث مسائل بازار منزل تاجیکستان در نشر نوبتی مجله دنیای اقتصاد شام سه‌شنبه و صبح چهارشنبه و شنبه در موج‌های رادیوی آزادی. رهبلد شما در دنیای اقتصاد ناصر جان مامورزاده.
و شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. 70% مواد مخدره که در قلمرو آسیای میانه در گردش قرار دارد با زحمت‌های ساختارهای انتظامی تاجیکستان بازداشت می‌شود گفته است دفتری مطبوعاتی سازمان پیمان امنیت دست جمعی. این سازمان میگوید که به صلح و اعتدال منطقه در شرایط فعلی گروه‌های متشکلانه جنایتی و مشکل قاچاق مواد مخدر از افغانستان تهدید میکند. این سازمان میگوید که مهمترین خطر در این است که این گروه‌ها از جانب شبکه‌های بین‌المللی تروریستی پشتیبانی مالی می‌بینند و به امنیت منطقه تهدید میکنند. در این زمان تاجیکستان به حیث کشوری که خود تولید کننده مواد مخدر نیست، بنا به شرایط‌های گئواستراتژی خود به دولت اصلی ترانزیتی مواد مخدر تغییر به مناطق آسیای مرکزی و روسیه و اروپا تبدیل شده است. از لحاظ مقدار مواد مخدری در قلمرو تاجیکستان بازداشت شونده این کشور در جهان مقام سیوم و در قلمرو دولت‌های جامعه همسود جای یکم را اشغال می‌کند. گفته می‌شود در بیانیه دفتر مطبوعاتی پیمان امنیتی دسته جمعی
که از مشکلات اصلی تاجیکستان در راه مقابله با مواد مخدر این دست داشتن گروه های نیرومند مافیایی به این تجارت سیاه است که گاه‌ها راه‌های جلوگیری از انتقال مقدار زیاد مواد مخدر را به بیرون تاجیکستان مشکل می‌کند. اخیراً در قرقیزستان در نتیجه یک عملیات ساختارهای انتظامی این کشور ماشین حامل مقدار زیاد هروئین بازداشت شد که از قلمرو تاجیکستان وارد این کشور شده است. همکارم میراسرار فرغانی از بیشکک با چنین گزارش.
آژانس نظارت بر مواد مخدر نزد دستگاه ریاست جمهور قرقیزستان میگوید که روز دوشنبه کارمندان این آژانسی دست کم 28 کیلوگرم مواد مخدر مصادره کردند. آیسول صادقوه سخنگوی این آژانسی به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت:
22 октября 2007 года на посту Сосновка была задержана автомашина.
Ба гуфтаи ханум Содиқова, 22 октябрь дар пасткои Сосновкаи вилояти Чуй, ки қисмати ҷануби кишварашро ба самти шимоли он васл мекунад, як машин мутаваққиф сохта шуд. Айсулу Содиқова мегӯяд, ки аз махфигоҳи ин машин дастикам 28 кг маводи мухаддир мусодира гардид, ки таҳқиқот ҳероин будани онро муайян кард.
Дальнейшим экспертиза установила, что вещество является наркотическим средством героин.
بر اساس شهادت همصحبت ما، نفر بازداشت شده که از آشکار کردن نام و نسب وی خودداری خواهد کرد، در یکی از ناحیه‌های تاجیکستان زاده شده، ولی در همین حال تابعیت قرقیزستان را گرفته است. با گفته خانم صادقوه، بر اثر تفتیشات معلوم شد که نفر بازداشت گردیده طی مدت دراز از تاجیکستان به قرقیزستان مواد مخدر از جمله هروئین انتقال می‌داد و این مواد بعداً از قرقیزستان به قزاقستان و روسیه انتقال می‌یافت. این منبع افسود به این ترتیب پیش راهی باز یکی از گروه های قاچاقبر مواد مخدر بسته شد که اعضای آن انتقال افیون و هروئین از تاجیکستان به قرقیزستان را و شغل دائمی خود تبدیل داده بودند. آیسول صادق و گفت همگی یک هفته پیش در ولایت بادکند عضو گروه جنایی متشکل مورد بازداشت قرار گرفت که به انتقال مواد مخدر مشغول بود. وی تذکر داد که زمینی پیاده کردن یک عملیات ویژه کارمندان این آژانسی از شهروند 57 ساله کشورش 32 کیلو افیون مصادره نمودن که از تاجیکستان وارد قرقیزستان کرده بود. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بازداشت و ضبط 28 کیلو مواد مخدر در قرقیزستان که توسط تاجیکستان وارد این کشور شده است. پیگیری اخیرین تحولات تاجیکستان را ادامه می‌دهیم شنونده ارجمند. اخیراً از ولایت ختلان خبری به دست ما رسید که میگوید برای سرپیچی سرور یک مکتب همگانی برای ارسال محصلان به معرکه چینش پخته رئیس ناحیه خراسان او را لتوکوب کرده است. اکنون این آموزگار نیت دارد از این رفتار مقام بلندپایه ناحیوی به رئیس جمهور شکایت برد. همکار ما ابوبکر فیضلی از قرغان‌تپه چنین گزارش می‌دهد.
یک سروری مکتب تحصیلات همگانی ناحیه خراسان استان ختلان مورد لتوکوب رئیس ناحیه قرار گرفته است. حسن مرادوف سردار اداره معارف استان ختلان ضمن جلسه پگاهی روزی در نزد معاون رئیس ولایت در این باره خبر داده است. شکنجه این سروری مکتب از جانب رئیس ناحیه برای به جمع آوری پخته سفربر نکردن محصلین مکتب صورت گرفته است. اکنون این سروری مکتب ناحیه خراسان تصمیم دارد تا با پرزیدنت کشور از بالای رئیس ناحیه شکایت ببرد. رئیس ولایت ختلان غیب الله افضلوف در نشست خبری از شرح این واقعه خودداری کرد و اما گفت از جانب مقامات در مورد جلب محصلین مکاتب میانه و جمع آوری پخته دستور نرسیده است. آقای افضلوف همچنین افزود:
پخته باشه امرو داشتنی پگاه میچین طلبه را ای خوندن امونی چی حاصل نباشه میگنم این کار نادرسته طلبه را ما یکون جده همون سپوریش دادگی نسیم نمیتیم ما گفتگیم که همی سهری طلبه برای تا ساعت دوزده یکه درس داره بعدی درس رومدن معلیمش خدیر روبری معلیمش خدیر رفتن پخته را میچین.
در همین حال نورعلی عزیزف مسئول خدمات آموزش و پرورش استان ختلان ضمن یک نشست ابراز داشت که جلب محصلین به جمع آوری پخته از جانب رؤسای برخی از شهرنواحی خودسرانه صورت میگیرد. آقای عزیزف افزود با وجود تاکیدهای زیاد و مراجعات به مقامات محلی حکومت ولایت رئیسان نواحی باختر واسه خراسان و قبادیان در موسم جمع آوری حاصل و درس آموزی خوانندگان مانع ایجاد کردند و آنها را خلاف قانون و جمع آوری پخته سفر بر نموده اند. این هم در حال است که بعد مورد انتقاد شدید قرار گرفتن ساحه معارف ولایت از جانب رئیس جمهور امام‌علی رحمان، رؤسای نواحی پختکاری خطلان جلب محصلین را و جمع آوری پخته دوباره شروع کرده اند. ابوبکر فیضالی، رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
لطو کوبشوی سرور یک مکتب همگانی ولایت خطلان از جانب رئیس ناحیه خراسان. اصلا این گونه حادثه ها در تاجیکستان کم نیست. فرهاد گاهو در صحبت های پوشیده بعضی کارمندانی ساختارهای دولتی از رفتار با اصطلاح غیر آیین نامه‌ای رهبران خود قصه ها میکنند. این گونه حادثه ها یعنی دست برداشتن مقامات بلندپایه بالای زیر دستانشون و یا مورد حقارت و بدگویی های آنها قرار گرفتن آنها چیزی نو نیست.
بله خیرامان، گاه‌های این گونه مناسبت را نسبت ژورنالیستان هم شاهد شدن ممکن است. وقتی یک نفری صاحب منصب مسئولان رسانه خبری را حقارت کرده، آنها را آشکارا با لفظ قبیح تحقیر میکنند. اما موردی به دادگاه و یا نفری بلندتر از این مقام مراجعت کردن نفری تحقیر دیده هنوز هم در شرایط تاجیکستان حادثه کم نظیر است، چون که اکثرا این افراد فکر میکنند فردا مورد انتقام جویی های این شخصی بلند مقام قرار نگیرند.
بله بله، واقعا نظر شما به این گونه حادثه ها چیست شنونده ارجمند؟ بندش شما چنین عمل کردی بعضی مقامات نسبت زیر دستان و یا خبرنگاران از کجا منشأ میگیرد؟ و ما فکر و اندیشه های خود رو نویسید www.ozodi.org.
تلاش های سازمان های بین المللی برای جلوگیری از خطرات رخنشوی کولیسرز در ناحیه برتنگ بدخشان بعضی نتیجه ها را به بار می آورد. امروز ها اکثر ساکنان این محل می گویند در صورت روی دادن فلاکت آنها دانش و تجربه کافی دارند که زندگی خود و اهل خانوادهشان را امین دارند. در این محل مدت ها سازمان بین المللی فوکوس عمل می کند که در برابر کار با اهالی محلی و آموزش دیدن آنها برای مقابله با آفاتهای طبیعی، اینچنین برای بنیاد یک سیستم جلوگیری از رخنشوی کولی سرز تلاش به خرج داده است. همکارم میرزا جلال شاه جمال از ناحیه برتنگ با چنین گزارش.
ساکنان دیوت نزدیکترین به سربند کولی سرز میگویند که در صورت رخنشوی کول آنها امکانیت پناه بردن از خطر را دارند. ساکنان دیه نسور زور داشتند شبکه آگاهکنی از خطر و یک بانگوی مخصوص با ذخایر احتیاطی مواد اولیه که در نقطه بلند نزد دیهشان گذاشته شدند برای آنها چنین امکانیت را فراهم ساخته است.
سیگنالیزاسیون اینجا شنودگی و همه مرو خبر میکنند از سرشوی کول سریز که فلاکت بشور میشود و سیگنال میزن ما بعد جو میدونیم کجا برامدن ما همون طرف دمیم برویم.
عبدالامید غیوسف اجرا کننده وظیفه روبر فوکس، یک سازمان امریکایی در خلوغ که رسیدگی بالاتای اضطراری را هدف فعالیت خویش قرار داده است، گفت که در دایره لایحه پیشگیری خطر رخنشوی کولی سرز در کل ابدا دیوت بر رودخانه برتنگ شبکههای آگاهکنی و بنگوهای مخصوص با ذخایر موادهای کمک اولیه تأسیس شدند. وی گفت همچنین با اهالی این دیوت مشق‌های مخصوص وید چه طور رفتار کردن در صورت رخنشوی کل گذرانده شدند. مسئولین فوکس میگویند که در صورت رخنشوی سربند سیلاب به دیه نزدیکترین بعد از 3 ساعت میرسد و تا این دم مردم میتواند به جای بی خطر پناه برد. زریک ابراهیم بیکوف یک ساکن کنسول دیه نسور که زیاده از 20 سال در کل سریز کار کرده گفت کولی سرز موی فیورال سال 1911 بر اثر زمین جنبش و بسته شوی مجرای رودخانه مرغوب از پولای کلون کنده شده ای که در بلندی 3200 متر از سطح بحر عرض وجود کرده. الاول طبق حساب متخصصان زیاده از 17 میلیارد متر مکعب آب صاف آشامیدنی را در خود گنجانده است. گفته می شود که در صورت رخنشوی احتمالی کل سریز با زیاده از 2 میلیون مساکن مناطق مختلف آسیا مرکزی خطر زیر آب ماندن تهدید می کند. میرزا جلال شاه جمول، رادیو آزادی، موضع برتنگ، نوعی روشن.
و حالا در ادامه موضوع بدخشان یک گزارش فرهنگی داریم از شهر پراگا در تقدیم همکارم شهلا گلخوجا.
در شهر پراگای جمهوری چک اخیراً یک جشنواره سینما تحت عنوان موسیقی در فیلم و فیلم در موسیقی برگزار شد که یک هفته ادامه داشت و در برابر ده ها فیلم آمریکایی و اروپایی نمایشنامه‌های راجع به موسیقی مردمی ساکنان تاجیکستان و دیگر قوم و ملت‌های آسیای مرکزی نمایش داده شد. فیلم تحت عنوان بدخشان موسیقی و رقص در کوههای پامیر ساخته کارگردان ازبکستانی سعادت اسماعیلوا در روز نخستین فستیوال پراگا به معرض تماشا گذاشته شد. فیلم بر اساس صحبت‌ها و هنرنمایی‌های آوازخوان های مردمی، فلکسرایان معروف بدخشی صاحب دولت شویوه، آلوچا علی شویف، مختار مبارک قدمو، غلامشاه سفروف تهیه شده است. در آغاز فیلم آوازخوان سرشناس صاحب دولت شویوه راجع به خصوصیات ویژه آهنگای ملی مردم بدخشان معلومات داد.
فکر میکنم این سرودوی ما و این موسیقی ما بیشتر از کوههای بدخشان یعنی وابستگی دارن با طبیعت بدخشان.
نمایشنامه مذکور در تالار سینمای غیرتجارتی سویتازور واقع در مرکز پراگا به زبان تاجیکی و با زیرمتنهای انگلیسی و چخی به نمایش درآمد. خانم صاحبه به عنوان دارنده فرهنگ غنی موسیقی ملی مردمی و یک خانم جوانی که در تاجیکستان و خارج از آن به عنوان بهترین خواننده ترانه های جشنی و مراسمی شناخته می شود، راجع به مضمون و محتوای این آهنگ به تماشابین چنین می گوید:
سرودوی زنانه هستن، این سرودوی فولکلوری فلر دلالای درگیلی
گردان سعادت اسماعیل و خدی سوژه نمایشنامه خود را بر اساس نقل‌های آوازخوانا و دانشمندان بدخشی آهنگ مردمی سازمان داده است. جان باز چهارشنبیف یک دانشمند موسیقی در این فیلم میگوید:
آهنگ به سخن به جان است. اشعار رو دل است. حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، از ما بیشتر بدخشانا و بیشتر شمس تبریزی و رومی و ناصر خسرو بیشتر از این میخوان.
آقای چهارشنبیف میگوید که در آهنگ‌های آوازخوان بدخشی مضمون‌های مختلف مثل اشعار لیریکی و مذهبی موقع خاصه دارند و طرز اجرای این آهنگ‌ها توسط از بابایی مثل غیژک و ستار و دف خیلی جذاب صدا می‌دهد. با تأکید تماشابینان نمایشنامه مذکور، صحبت‌های هنرمندان امروزه بدخشان در کنار کوههای آسمان‌بوز، نوارها از مراسم‌های عروسی و سرخ و نمونه‌ها از آیین‌های ویژه این مردم در چشم تماشابینان خارجی روحیه تا حال کم‌آشنای این مردم قدیمی تاجیکی را معرفی نمود. ایوه پشت یک تماشابینی این فیلم در تالار سینمای سویتازور در لحظه های بعد انجام آن به رادیوی آزادی گفت:
It was very interesting for me because I have never been to your country.
نمایشنامه برایم خیلی جالب بود چون که من هیچگاه از کشورهای شما دیدن نکردم. زمانی من در یوگسلاویا یک کشوری کوهی زندگی کردم و دیدم که فرهنگ کوهی مردم شما و شیوه اجرای ترانه‌ها برای من تا اندازه فرهنگ و شیوه اجرای مردم آلبانیا را به یاد می آورد.
Also the way of singing is
در تالار سینما که تنها نفران علاقمند را گرد هم آورده بود، یک زن نوبینا هم را با مادرش می نشست و از او پرسیدم آیا راجع به آهنگ های بدخشی شنیده چی نظر دارد. او گفت:
من
یانا هستم، هرچند نمی توانم که نوار و نوشته های روی پرده را ببینم، اما آهنگ های شنیده هم برایم خیلی جالب بود. من آهنگ های هندی و افریقایی را شنیدم، اما چیزی که امروز شنیدم در نظر اول برایم خیلی پسند آمد.
خانم یانا مرفتسوفا گفت که از آهنگهای بدخشان بوی کوها و محیط زیبای طبیعت میآید که برایش همکنون صحیفه تازه را در فرهنگ ملی تاجیکی باز میکند. جشنواره چهارم فیلم ها تحت عنوان موسیقی در فیلم و فیلم در موسیقی با تلاش های سازمان جمعیتی موفوم واقع در پراگ یک هفته ادامه کرد و در این مدت حدودا 60 نمایشنامه مستند و تجربوی از سراسر جهان نمایش داده شد.
و با همین مطلب نشر مجله شامگاهی ما هم خاتمه می‌یابد. من خیرمان بقازاده و همکارم فرهاد میلاد با شما خداحافظی میکنیم.
روز و روزگاران خوش شنونده عزیز.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.